و متضررش مایی،
کسانی که نمیخوان ما پیشرفت کنیم، نمیخوان ترقی ما رو ببینن و میخوان بین مردم شکاف بندازن.
این مرحله در اغتشاشات اخیر حدود یک هفته طول کشید. مرحله دوم فضای التهاب بود. در آن نیروهای اطلاعاتی امنیتی فعال بودند.
تعدادی از عوامل اغتشاش و بازیگران صحنه‌های آشوب آمریکایی صهیونیستی در گرگان با تلاش حافظان نظم و امنیت و با همکاری و همراهی مردم شناسایی و دستگیر شدند.
اگر یادتان باشد حدود یک هفته اخباری که منتشر شد از بازداشت گروه‌های خرابکار در نقاط مختلف کشور بود.
تصمیم بری بود که داخل اوج شلوغی به سمت مامورا و بانک‌ها و پاسگاه‌ها پرتاب کنیم.
وزارت اطلاعات هم 100 قبضه کلت کمری را کشف و از دستگیری یک گروهک 7 نفره در ارتباط با سرپل‌های گروهک‌های مستقر در آمریکا و اروپا خبر داده.
کسانی که در خانه یا مکان امن پنهان شده بودند و ناگهان نیروهای امنیتی سراغشان می‌رفتند.
هر جا شما ما را دیدید بزنید بر شما مبارک. هر جا ما شما را دیدیم زدیم بر ما مبارک باد.
این جایی که دیدیم داشتن اعتراض می‌کردن و ما هم فکر کردیم که مثلا ما هم بخوایم توی اینا باشیم، تأثیر رو تغییر این وضعیت و اوضاع می‌کنیم که ما غلط بکنیم.
به من پیام داد آمار پایگاه های سپاه و اینا ازشون عکس بگیر، بعدش با کوکتل مولوتوف تابلوهاشون رو بزن نابود کن. منم کوکتل مولوتوف درست کردم بردم وسط شهر. گفته بود که آره مثلا اگه این کار بکنی بهت مثلا اینقدر پول میدیم، حدودا 5 تومن.
فرمانداری گرگان 18-10404.
معمولاً از داخل پناهگاهشان سلاح‌های گرم یا سرد کشف می‌شد. آنها دستگیر شدند و برخی هم همان ساعات اولیه اعتراف کردند. ظاهراً این دو مرحله تمام شده است. خیابان‌های ایران امن و آرام شده و بسیاری از اغتشاشگران هم دستگیر شدند، اما نبرد همچنان ادامه دارد. این بار جنجال ها در سطح رسانه هاست. همین اکنون که ما با هم صحبت می کنیم رسانه های بیگانه مشغول تولید محتوا هستند.
کشتار بیرحمانه مرتضی ایرانی به دست جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر سابقه ای نداشته.
از نظر آنها هنوز ساعت اول ماجراست
و می گویند جنایت در حدی بوده که بسیاری از ایرانیان زندگیشان به قبل و بعد از کشتار دیماه تقسیم شده.
خبرها با لحنی هیجانی و احساسی گفته می شود. سعی می کنند تصاویر ویدیویی را بازخوانی، بزرگ نمایی و در آن موج اغراق ایجاد کنند.
بر اساس گزارش و تصاویری که به من و تو رسیده، ماموران رژیم بعد از قتل عام جوانان در خیابان، پیکر کشته شدگان را سوار بر آمبولانس می کنند که با خود ببرند. معترضان متوجه می شوند و جلوی آنها را می گیرند.
سیاست هم مشخص است. اتاق فکر رسانه های بیگانه می خواهد بگوید که کشتار وسیع در ایران صورت گرفته است. نتیجه روانی آن بسیار مهم است. هدف گرفتن احساسات مردم و اینکه جامعه ایران باید ملتهب بماند.
و در سکوت به سمت محل تجمع حرکت می کردند، گلوله باران کردند و از به راه افتادن جوی خون در خیابان‌ها گزارش داده و گفته صبح‌ها خیابان‌ها را می‌شستند و شب دوباره کشتار به راه می‌انداختند.
در این مرحله موجی از افسردگی در جامعه تزریق می‌شود. اینکه مردم امیدشان را از دست بدهند و نگران باشند. مرحله بعدی کاشتن بذر خشم است. مخاطبان باید عصبانی بمانند، ناراحت شوند. آنهایی که پیام‌های این رسانه‌ها را دریافت می‌کنند، باید خشمی همراه با نفرت پیدا کنند. ظاهراً رسانه‌های بیگانه در این زمینه فعالند. از اینترنشنال گرفته که به صورت 24 ساعته محتوا تولید می‌کند تا استودیوهای بی بی سی در لندن و صدای آمریکا در واشنگتن.
آمریکا نیروی عظیمی رو در اطراف ایران جمع کرده تا شاید برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی و اونطور که دونالد ترامپ میگوید برای کمک به معترضان از اون استفاده کنند.
تکنیک های زیادی هم استفاده می شود. مهمترین آنها نماد سازی است. یافتن اسم هایی که بتوان آنها را بلند کرد و فریاد زد. در این شگرد رسانه‌ای نام یک فرد به سمبل مبارزه تبدیل می شود. در اغتشاشات سالهای گذشته هم این روش رسانه‌ای را داشتیم. نام‌هایی مانند پویا بختیاری، نوید افکاری و نیکا شاکرمی نمونه‌هایی بودند که تلاش می شد به عنوان نماد گروه سرخورده و مبارز اعلام شوند. این بار هم همین شگردها استفاده می شود.
مراسم تشییع و خاکسپاری محمد حسین جمشیدی و علی فرجی.
در این بین از هر روشی استفاده می کنند و هیچ استاندارد رسانه‌ای وجود ندارد. توهین، ناسزا و دروغ. به هر شیوهی که بتوان فضای منفی را گفت. نکته جالبان است که حتی یک جمله در این رسانه‌ها درباره اینکه اغتشاشگران سلاح سرد و گرم هم داشتند به کار نرفته. یک تصویر از یک چاقو حتی نمایش داده نمی‌شود. نه خبری از غم به دستان، نه خبری از شلیک آشوبگران و نه حتی یک تصویر از صحنه‌های آتش زدن مسجد و کتابخانه و بانک و مغازه. در روایتی که رسانه‌های بیگانه ارائه می‌دهند، شورشیان افراد تحصیل کرده، خوشحال، مبارز و باسوادی بودند که فقط برای آزادی می‌جنگیدند. آنها هم خوب می‌دانند اگر به این تصویر رسانه‌ای ضربه بخورد، همه سیاست‌های رسانه‌های انگلیس و آمریکایی از هم می‌پاشد. بنابراین، اغتشاشگر باید کنشگر سیاسی معرفی شود. همزمان خبرهایی داریم که در آمریکا هم برخی شورش‌ها در شهرها انجام شده. آنجا البته برعکس معترضان را تروریست‌های داخلی می‌نامند، با اینکه در دست معترضان نه سلاحی بوده نه چاقویی، اما پلیس تا حالا چند نفر از آنها را کشته و بسیاری دیگر دستگیر کرده است.
I mean, our plan is very simple. If you assault a federal law enforcement officer,
برنامه ما بسیار ساده است. اگر به یک مأمور اجرای قانون حمله کنید، ما هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم تا شما را به زندان بفرستیم. اگر بروید و به یک کلیسا یورش ببرید یا به یک مأمور اجرای قانون حمله کنید، ما با تمام توان از همه منابع دولت فدرال استفاده خواهیم کرد تا شما را به زندان بیاندازیم و به حق انجام وظیفه مأموران بدون اینکه مورد حمله قرار بگیرند احترام می‌گذاریم.
اینجا رئیس پلیس یکی از شهرهای آمریکا عملاً علیه اعتراضات در آنجا صحبت می‌کند.
If you resist lawful orders, you're going to jail.
اگر در برابر دستور قانونی مقاومت یا یک چهارراه و جاده را مسدود کنید به زندان می‌روید. اگر دور یک خودرو جمع شوید و راهش را ببندید زیر گرفته می‌شوید و کف خیابان کشیده می‌شوید. اگر به ما توف بیاندازید اول به بیمارستان و بعد به زندان می‌روید. اگر به سمت یکی از ماموران ما آجر یا کوکتل مولوتوف پرتاب کنید یا با اسلحه به سوی او نشانه بگیرید به خانواده‌تان اطلاع می‌دهیم که لاشه شما را از کجا تحویل
بگیرند.
چون شما را کاملا بی‌رحمانه خواهیم کرد.
نکته مهم آن است که آنها در برابر ایران کاملا برعکس عمل می کنند. وقتی به ایران می رسند اغتشاشگران می شوند فعال سیاسی. ضربه زدن به اموال عمومی و کشتن پلیس و نیروهای امنیتی و مردم عادی یعنی آزادی بیان. این دوگانه است که اگر الان در جامعه ایران فهم شود سواد رسانه مردم ما بالا رفته و تجربه ما از آشوب‌های گذشته کمک کرده که شناخت بهتری از این شیوه‌های جنگ روانی داشته باشیم. دکتر سید رضا صدرالحسینی در این باره توضیح می‌دهد.
به دلیل شکستی که آمریکایی‌ها در دو مسافه جدی و تمام عیار چه در جنگ 12 روزه و چه در حمایت از اقدامات تروریستی در اغتشاشات اخیر شکست قابل توجهی را از ملت ایران خورده بودند، به دنبال این مسئله بودند که یک شرایطی رو پدید بیارن که هم به اختشاشگران یک روحیه‌ای بدن و هم این که به سرمایه‌گذاران صهیونیستی که پشت این قضایا هستند به گونه بگویند که ما در حال فعالیت جدی در مقابل ملت ایران هستیم. بنابراین یک رایزنی قابل توجهی بین کشورهای متعدد صورت گرفت و خب این اتفاقات و این شکستی که بهش اشاره کردم هم در نزدیکی این نشست حقوق بشری بود و اونجا مجدداً دوگانگی های کشورهای اروپایی و امریکا کاملا روشن و شفاف شد که ضمن این که کمتر از 48 ساعت قبل از برگزاری این اجلاس پلیس فدرال امریکا به گونه اعتراض کنندگانی که البته بعد از اون هم بسیار بسیار شدید شده و به یک آشوب سراسری داره تبدیل میشه در امریکا رو تهدید کرد و خب مراحل مختلفی رو بیان کرد و مرحله آخرش این بود که اگر به سمت پلیس دستتون به پلیس ما بخوره باید اجزای بدن شما رو خانواده هاتون بیان در بیابان‌ها جمع کنند و ما به اونها اون آدرس رو خواهیم داد. ولی در مقابل اقدامات تروریستی در روبروی حافظان امنیت در ایران این فضا سازی برای ما صورت گرفت.
هر خبر، هر گزارش، هر ویدیو و هر صدایی میتواند مانند یک بمب عمل کند. اینجا آگاه سازی مردم بسیار اهمیت دارد، به ویژه برای افرادی که مستقیماً با پیام رسانه‌های بیگانه روبرو هستند. شاید هر کدام از ما یک رسانه باشیم تا در این نبرد جلوی جنگ روانی دشمن بایستیم. برنامه امشب هم به پایان رسید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشیده، دوستان موسیقی سلام. موافقید امشب از دفتر نقاشی صدا چند برگ از فصل موسیقی کلاسیک روسیه رو ورق بزنیم؟ همراه ما باشید. صدا.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
پنج آهنگساز جریانساز روس که از سال 1856 تا 1870 میلادی با هم مراوده و همکاری داشتند به پنج قدرتمند یا گروه پنج مشهورن. نیکولای ریمسکی کارساکوف یکی از این پنج روسه. او به سال 1844 در شهر تیخاین در استان لنینگراد چشم به دنیا باز کرد. نیکولای اهل خانواده متمول و اشرافی بود، اما مثل خیلی از آهنگسازهای دیگه مادرش پیانو میزد و اهل موسیقی بود. او در 6 سالگی آموزش پیانو را آغاز کرد و پیشرفت و استعدادش به حدی بود که در 10 سالگی آهنگسازی میکرد. اما نیکولای با تصمیم خانواده در 12 سالگی به کالج نیروی دریایی امپراتوری روسیه در سن پترزبورگ رفت تا مثل برادرش دریا نورد بشه. دل نیکولای نوجوان همچنان در گرو موسیقی. او به کنسرت‌های اپرا و سمفونی رفت و به تدریج علاقش به موسیقی شدید و شدیدتر شد. معلمش که متوجه استعداد نیکولای در موسیقی شده بود، اون رو تشویق به آهنگسازی کرد و قواعد کلی آهنگسازی رو بهش یاد داد. همچنین اون رو در سال 1861 به میلی بالاکیرف، رئیس حوزه موسیقی سن پترزبورگ معرفی کرد. اینجوری بود که نیکولای ریمسکی-کورساکوف به گروه 5 نفری آهنگسازان جوان شامل موداست موسوراکسکی، میلی بالاکیرف، الکساندر برادین و سزار کویی پیوست. نیکولای ریمسکی-کورساکوف در 18 سالگی به عنوان افسر نیروی دریایی به مأموریتی 3 ساله اعزام شد. او در طول این سفر دریایی نخستین سمفونی خودش را ساخت. نیکولای در طول سفر از آلمان، انگلستان، آمریکا، برزیل، فرانسه و اسپانیا دیدار کرد. او در این سفر مناظر طبیعی فراوانی را مشاهده کرد و از دریاهای آرام و مواج، سواحل شنی و سنگی و آسمان پرستاره و ابری الهام گرفت. این تصاویر طبیعی تأثیر قابل توجهی بر ذهن او داشتند و او بعدها آثار موسیقایی خودش را با الهام از همین مناظر ساخت. پس از بازگشت به سن پترزبورگ با راهنمایی بالاکیرف اولین سمفونی خودش رو بازبینی و ویرایش کرد و این سمفونی برای اولین بار در همون سال اجرا شد و موفقیتی شگفت‌انگیز برای نیکولای ریمسکی-کورساکوف برمقام آورد. زمانی که حاضرین متوجه شدن که سازنده این قطعه یک افسر بسیار جوان نیروی دریایی، شگفتی و تحسینشون دوچندان شد. بعد از این اتفاق زندگی حرفه‌ای موسیقی نیکولای ریمسکی-کورساکوف آغاز شد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
او که از 27 سالگی در مدرسه هنرهای زیبا سمت استادی داشت، به مدت 7 سال مدیر مدرسه آزاد موسیقی، 10 سال دستیار آهنگسازی دربار و بیش از 30 سال رهبر ارکسترهایی چون سن پترزبورگ، مسکو، کیف، بروکسل و پاریس بود. از آثار معروف او میشه به پرواز زنبور عسل، شهرزاد و اوورتور جشن عید پاک روسی اشاره کرد. Thank you. نیکولای در سال 1904 بعد از تحمل رنج بیماری در لیوبنسک درگذشت و در گورستان تیخاین به خاک سپرده شد. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما هم رو برای شما و دیگران پخش کنیم. نقاشی صدا از رنگ و رو نمیره. شب خوش، خدا نگهدار.
عزوت هستم
و من دختر اکشم خانوم
و اینجا جیکو پیکه.
یه چیزی بگم؟
بگو.
دیروز رفته بودم خرید کنم، خب. بعد اون آقای فروشنده گفت چقدر صدای شما قشنگه، شما تو رادیو کار میکنین؟ گفتم بله. گفت تعرفه تبلیغ تو رادیو چقدره؟ گفتم اصلا نمیخواد پولی بدید، ما یه برنامه داریم به اسم جی کافی که کسب و کاری. من سریع آدرس پیجمون رو بهشون گفتم، ایشون هم پیام دادن و گفتن
میاد تو خط. خیلی هم عالی. شما هم اگه دوست دارین کسب و کارتون معرفی کنین، اگه دختر اکرم خانم رو تو خیابون یا جایی دیدین بهش معرفی کنین و بگین که دوست دارین
چقدر صدام قشنگه، تو رادیو کار میکنین.
فقط نگین که صدای زایی است، که اول یه تعریف و تمجید میکنید بعد رایگان میاریم رو خط. رو خط مون. دختر اکرم خانم، ببین، برای رسیدن به رویاها فقط کافیه که تجسم. میدونی منظورم چیه؟ یعنی مثلا این میکروفون رو ببین.
آره، اینو ببین. بله.
این کاغذم ببین.
خب.
حالا این دوتا از این وقتی که اینو، این قمقمه رو ببین.
خب.
قمقمه توش آبه.
آره.
وقتی آب که آب یخ خب، وقتی میکروفون
کنار میکروفون باشه میتونی رو کاغذ چیزی بنویسی.
باید...
میخوای چی بگی به من بگو؟ شما
فاصله میکروفون تا قمقمه رو ببین.
امین روی خط تنها.
میگم یعنی باید بخوای.
باشه، متوجه شدم دیگه.
متوجه شدی؟
آره، کاملا متوجه شدم. باشه، میخوای.
خب بریم با یکی از کارآفرینا صحبت کنیم. سلام.
سلام، از ادب.
شما متوجه شدی من چی گفتم؟
من صداتون رو خیلی بد داشتم.
خدا رو شکر چیزی هم از دست ندادین.
نکته مهمی بود.
حالا بعدن ان شاء الله دوباره میگم. شما خوبین؟
ممنونم، سلامت باشید.
همه چی تحت کنترل؟
خدا رو شکر.
رو به سعود.
رو به سعود.
الهی.
خدا رو شکر.
ممنونم، سلامت باشید. من در خدمت شما هستم.
بفرمایید دیگه. آقای عزیز چرا سکوت کردی؟
شما اسمتون چیه؟
من محمد رضا رضایی هستم.
چه اسم و فامیلی روندی؟
آقای محمد رضا رضایی. مگه شماره موبایل
محمد رضا رضایی؟ این چند؟
چی
امیر از دو میدم 500 هزار تومنم میدم اینو میگیرم.
سلامت باشی. قابل شما نبود. میشه عوضش کنیم؟ عوضش کنیم. ما در خدمت.
آقای محمد رضا رضایی نام پدر؟
محمد علی.
اونم رونده.
شما تو شماره دادن راحتی. بچه شماره رو میدیم محمد رضا رضایی
دقیقا یادشون میمونه. البته قاعدتا تاثیر اونی فقط مادر و همسر محمد صدا میکنه، محمد رضا صدا میکنه، همه رضا رضایی صدا میکنه.
رضا رضایی دیگه. آره. اصلا کاملا هنری. بله. و
تو مدرسه هم حتما بعضی از بچه های مسخره شروع میکردن رضا رضایی. رضا رضایی شما دهه 60ی؟
من بله متولد 1360 آبان 60.
آبانی مغرور.
نه
به خدا
علکیه. شایست
ما یه دونه شاید اینجوری نبودیم. البته من آبانی های دور هم هیچ کدوم اینجوری نیستم.
دور خودتون آبانی که مثلا حالا اذیت باشه دادم
دور من که دورم پر کردم اردیبهشتی جدا کردم. آرومن حساسن ولی خدا نکنه عصبانی شن.
ولی خدایا آره اردیبهشتی ها خیلی بیازار و بیهاشیان. خب بریم سراغ کسب و کار آقای رضایی.
فالشو بگیرم.
نه دیگه بیخیالشو واقعا
بذار فالت بگیرم.
نه دیگه وقت نداریم آقای رضایی.
یه بچه داری
بگو کارشون چی اگه میتونی توی فالش بگی.
بذار فالش یه بچه داری درسته؟
بله.
یه زن داری؟
بله.
آه یه زن و یه بچه یه مادر داری؟
اسمش آدریانه، برندمون بر مبنای ایشون چیده شده. بعد ارزم به خدمت شما که اسم پسرمون رو بذاشیم رو برندمون.
خب بعد دختر دار بشید نمیگه دخترتون ناراحت میشه؟
حالا برباز اون لحظه به اون فکر نکرده بودیم.
ایشانه یه برند دیگه، یه نام تجاری دیگه.
پسر چون خیلی خدا بهمون داد دوستش داشتیم و تمام زندگیمون شد، اسمش رو گذاشتیم رو برندمون.
نامدار باشه.
رضایی کار میکردیم. سلامت بشید. سال 89 برندمون رو ثبت کردیم. شروع به فعالیت کردیم. من تجربی کار یاد گرفتم. ما پدر بزرگمون پدرمون کارمون همین بوده.
ما هنوز از کار شما هیچی نمیدونیم. باورتون میشه فکر کنم 7-8 دقیقه هم از برنامه گذشت.
سلامت باشید. ببینید ما کارمون دستگاه‌های اردگیری، روغنگیری، کرهگیری، آسیاب، میوه خوشخون و ملزومات ارگانیک.
خیلی هم این روزا طرفدار داره. ما خودمون یه
سلامت
از یکی از اون طرفدارای اساسیش
و یه چند وقتی یه دستی بر غذا توی مواد اولیه‌اش هم داریم انجام.
یعنی چی مثلا کنجد و اینا؟
آره فداوری کنجد و بادوم زمینی و توی الان تأسیسش هستیم. کارو میشه... گرفتیم، دستگاهاشو ساختیم.
آقا خیلی سود داره ها. اگه کارتون خوب باشه کنجد نه کنجد ایرانی استفاده بکنید، محصولاتتون مرغوب باشه، واقعا مردم برای این محصولات پول میدن.
دستی بر کنجد داره.
متأسفانه شغل ما یه بدیهی داره که اولا اصلا به هیچ وجه به همون هیچ کمکی نمیشه. به غیر از این یه سری آدم بدون برند اومدن شروع به کار کردن. خیلی مهمه که جنس سیلمازون چی باشه، جنس سنگ چی باشه و داشتن جنس ها رو مثلا آهن معمولی کردن، سنگ ها رو ساختمونی کردن و این باعث شده قیمت دستگاه بیاد پایین و آدمایی که وارد این شغل میشن نمیدونن. یه سری دستگاه میخرن، یه هزینه ای میکنن با وام و قرض و قله و عزیز میان شروع به کار میکنن. بعد از 2 ماه دستگاه خراب میشه، دستگاه رو باید کلن تعویض کنن و اینو ما نمیتونیم خیلی راحت، نه تنها راحت بلکه خیلی سخت داریم سعی میکنیم جا بندازیم خودمون رو. در صورتی که صادرات رو به سختی راه انداختیم، کارتبازرگانی رو به سختی گرفتیم، نمایشگاه بین‌المللی میدیم، ولی میگم خیلی اذیت اینجوری داریم دیگه.
شما هم دنبال دردسر بودی آقای
دقیقا دنبال درد سر
بودم. یا پولتو بذار تو بانک سودشو بگی نزول چیزه. یعنی یا برو مثلا دنبال دلالی باش. دنبال چی تو؟
ببین دقیقا خدا شاهده الان کسایی که دلالایی که از ما دستگاه میخرندن میسوشن از من تولید کننده خیلی بیشتر دارم سود میکنن و متاسفانه وام رفتیم بگیریم ندادن. خیلی خیلی توی اصناف اذیتمون کردن، توی ثبت برند اذیتمون کردن، همه جا دیگه.